سلام به یکی دیگه از برنامه‌های متراژ خوش اومدید. تو این برنامه متراژ قرار یک تحلیلی داشته باشیم از وضعیت و چشم‌انداز بازار مسکن و اینکه بتونیم بر اساس داده‌ها بتونیم آینده بازار مسکن رو بهتر پیش بینی بکنیم و به نوعی این بازار برامون پیش بینی پذیر باشه. توی بخش اول گریزی میزنیم به داده‌ها و تحلیل آمار و در بخش دوم در بخش گفتگوی کارشناسی قرار این داده‌ها رو با هم بررسی و تحلیل بکنیم. اما خب صدور پروانه‌های ساختمانی که از این متغیرهاست که میتونیم به اون بپردازیم. در بازه 10 ساله اگر نگاه بکنیم میبینیم بیشترین افت صدور پروانه‌های ساختمانی رو ما در سال 1400 داشتیم که قابل توجه بوده این افت و حدود 26% صدور پروانه‌های ساختمانی نسبت به سال 1399 کاهش داشته و بعد از اون میتونیم بگیم سال 1403 دومین رکورد رشد منفی صدور پروانه‌های ساختمانی رو در طول یک دهه خودش با رشد منفی 3.2% به خودش اختصاص میده. اما یه مقدار بیایم بازار رو کوتاه‌تر بکنیم، به جای سالانه در فصول گذشته ببینیم اوضاع از چه قرار بوده. توی این نمودار ما میتونیم وضعیت صدور پروانه‌های ساختمانی به تفکیک فصل‌های مختلف رو ببینیم. از بهار 1403 تا بهار 1404 میبینیم که تعداد صدور پروانه‌های ساختمانی افت خیلی محسوسی رو داشته و اگر بخوایم درصد تغییر صدور پروانه‌ها رو هم با هم یک بررسی بکنیم، به طور کلی نمودار گویای این هست که ما در 3 فصل متوالی با افت صدور پروانه‌های ساختمانی در اقتصادمون مواجهیم که سیگنال خوبی به بازار مسکن و مشخصاً فعالان نمیده. اما میخوام یک در واقع گریزی هم بزنیم به وضعیت نهادهای ساختمانی، گزارشی که اخیراً مرکز آمار ایران منتشر کرده. توی جدول بعدی ما میبینیم که وضعیت نهادهای ساختمانی و مشخصاً تورم این بخش به چه صورته. خب نهادهای ساختمانی میتونه تغییرات قیمتی اون در قیمت تمام شده مسکن اثرگذار باشه و طبیعتاً اون هم میتونه سیگنال مهم و اثرگذار برای بازار مسکن باشه. البته ما توی برنامه تیتر 1 به این موضوع پرداختیم، یه مقدار با جزئیات اینجا یک گریزی میزنیم به این که در واقع تورم فصلی در تابستان 1402 که اولین گزارش نهادهای ساختمانی بعد از جنگ هست داشته باشیم. تورم فصلی ما در تابستان 1404 بوده 6.3%، تورم نقطه به نقطه بوده 43.6%. یعنی نهادهای ساختمانی ما در تابستان 1404 43% بیشتر از تابستان 1403 بوده و تورم سالانه هم که نزدیک به 37%. البته یک نکته وجود داره در خصوص گزارش شاخص قیمت نهادهای ساختمانی و اون اینه که مرکز آمار ایران اومده سال پایه رو تغییر داده از سال 1390 به سال 1402. بنابراین وقتی سال پایه تغییر میکنه ما نمیتونیم تورم تابستون رو با تورم بهار که سال پایه متفاوتی داشته با هم مقایسه بکنیم. این مقایسه اشتباهیه، ولی چون مرکز آمار ایران به هر حال هنوز سری زمانی مربوط به گزارش شاخص نهادهای ساختمانی رو منتشر نکرده، فعلا ما اجالتاً آمارها رو آوردیم، ولی به هر حال میبینیم که تورم نهادهای ساختمانی به عنوان یکی از مهمترین متغیرهای بخش ساختمان و مسکن رشد قابل توجهی در بازه‌های نقطه به نقطه و سالانه داشته. ما وقتی تورم نقطه به نقطه‌مون بالای 40% و از اون ور متوسط قیمت مسکن برآورد میشه که در محدوده 30% باشه، خب اینجا میبینیم که حاشیه سود برای سازنده بسیار کم میشه و در این حال اگر بخوایم این رو تعدیل بکنیم با تورم عمومی و این رو بخوایم نهادهای ساختمانی رو با تورم عمومی مقایسه بکنیم، میتونیم به طور کلی بگیم که احتمالاً نهادهای ساختمانی تورمشون از تورم عمومی عقب افتاده و باید انتظار داشته باشیم همچنان روند رو به رشد تورم نهادهای ساختمانی رو داشته باشیم. چرا این رو میگم؟ چون تورم ماهانه نهادهای ساختمانی که الان فصل 6.3% به طور متوسط ماهانه میشه 2.1% و تورم ماهانه ما در شهریور ماه به من آخرین ماه تابستون بالای 3% بود، یعنی ما اینجا یک گپ حدود 1% داریم و تورم نهادهای ساختمانی از تورم عمومی کشور عقب هست. یک نکته خیلی 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 مهم در مورد این موضوع باید بهتون بگم که درست من دارم مقایسه میکنم تورم نهادهای ساختمانی با تورم عمومی رو، ولی این مقایسه غلطیه، چون شاخص قیمت مصرف کننده یا همون تورم عمومی ما سال پایش 1400 هست و سال پایه نهادهای ساختمانی 1402. بنابراین ما برای مقایسه بهتر و دقیق تر باید منتظر باشیم تا این تعدیل تورمی توسط مرکز آمار ایران بر اساس سال پایه 1402 صورت بگیره و بتونیم دقیق تر به شما تحلیل بدیم. در ادامه برنامه متراژ همکارم سوگل دانه‌ای در استودیو اکو ایران گفتگو میکنه با یک کارشناس و تحلیل این وضعیت. پرسش اصلی اینه که بازار مسکن به کدوم سمت میره؟ چه سرنوشتی در انتظار این بازاره؟ سوگل سلام، ممنونم ازت.
سلام محمد، ممنون از توضیحت. من میخوام توی این گفتگو به پرسش اصلی برسم، بازار مسکن به کدوم سمت و سو میره. سلام آقای یزدانی، خیلی ممنون که وقتتون رو به ما دادین. من میخواستم که بپرسم ازتون، ما وقتی متغیرهای بخش ساختمون رو نگاه میکنیم به نظر فضا خیلی مساعد نمیان. حالا همکارم توضیح دادن درباره آمار رشد پروانه های ساختمانی یا در واقع رشد صدور پروانه های ساختمانی که به نظر چه توی فصلی چه توی سالانه ما داریم رشد منفی رو میبینیم. میخوام ببینم که به نظرتون این در واقع عوامل این رشد منفی چه چیزهایی میتونه باشه، چرا فضا اونقدری که باید رو شاید الان مساعد نیست؟
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما. در رابطه با بخش مسکن و اینکه چرا فضا مساعد نیست، خب ما باید داستان مسکن رو تو داستان بستر داستان اقتصاد کلان ببینیم. حالا خیلی خلاصه و مختصر و مفید بخوایم بگیم در یک جمله، فضا در بخش مسکن مناسب نیست برای فعالیت‌های تولیدی، چون که در کل اقتصاد کشور این فضا مناسب نیست و مسکن هم خب به عنوان یک جزئی از اون فضا قاعدتا نمیتونه جدا از اون عمل کنه. نه تنها نمیتونه جدا عمل کنه، بلکه روند بهبودش با کندی بیشتری هم همراه خواهد بود، چرا که ماندگاری سرمایه نقد شوندگی و گردش سرمایه در مسکن سرعت کمتری داره نسبت به بخش‌های دیگر اقتصادی. این از دید خیلی کلی. ولی اگر بخوام یه کمی بیایم پایین‌تر داخل بخش بشیم، خب مسکن از سال گذشته به خصوص شوک‌های زیادی را به خودش دیده. از نااطمینانی‌های ساختاری که ناشی از جنگ 12 روزه بود، از تب و تاب جنگ که تا یه مدت بود و هنوزم برطرف نشده، اینها در واقع این شوک‌ها و نااطمینانی‌ها که باعث متمایزش کرد از ریسک‌ها، به معنی اینه که شما در واقع نمی‌دانی که فردا چه اتفاقی خواهد افتاد و آیا کن فیکون می‌شود وضعیت یا نه. بنابراین من پناهگاه امن سرمایه‌ام به عنوان یک سرمایه گذار نمیتونه دارایی‌های واقعی باشه که قابلیت نقد شوندگی نداشته باشه یا نتواند از محدوده جغرافیایی کشور فراتر برود این دارایی. بنابراین این اتفاقات باعث شد که میل به خرید و معامله و سرمایه گذاری کلن کم بشه در تداوم رخدادی که از سال 97 به بعد در کشور به وقوع پیوسته بود و اون فشار تحریم‌های اقتصادی و جریان تورم و تحریم و کندی رشد اقتصادی.
درسته.
اون جریان که بخش مسکن رو به یک نوع رکودی کشوند و هنوزم اون سر جای خودش باقیه. به چه معنی؟ به گمان من ما میتونیم بگیم بازار در عرصه تولیدی دچار یک نوع قفل شدگی شده. اگر بیاییم اون مسکنی که به عنوان مسکن حمایتی ساخته میشه کنار بگذاریم، چون اون مسکن بازار بنیاد نیست که بر مکانیزم بر بستر مکانیزم بازار ایجاد شده باشه، اگر اونو بذاریم کنار میبینیم که تو این سالا کلن وضعیت از 97 به این سمت وضعیت تولید بخش خصوصی در مسکن نامناسب بوده. چرا؟ به چند دلیل. اولین دلیل این که شما هزینه های تمام شده تولید افزایش پیدا کرد. یعنی ما اگر تقسیم کنیم هزینه های تولید یک واحد مسکونی را به هزینه تأمین زمین، هزینه مصالح و هزینه خدمات ساختمانی، اگر یک نموداری ترسیم بکنیم ببینیم که تمام سالها و به خصوص در یکی دو سال اخیر هزینه های تولید به شدت افزایش پیدا کرده، در نتیجه هزینه تمام شده هم افزایش پیدا کرده. حالا تو این بستر یک سرمایه گذار سازنده بر اساس یک تجربه زیسته‌ای که با یک حاشیه سود مشخصی داشت فعالیت میکرد، میبینه که اگر بخواد اون حاشیه سودا حفظ کنه بر بستر این هزینه تمام شده رو به بالا، باعث در واقع قیمت‌های متناسب با تغییرات هزینه تولی پیشنهاد بده به خریدار. خب سازنده این قیمت‌ها رو پیشنهاد میده، طرف خریدار به دلیل کندی رشد اقتصادی، به دلیل اینکه سفره خانوارها هر روز در حال کوچک شدنه، به دلیل عدم توان مالی کافی نمیتواند پرداختی داشته باشد در حدی که سازنده مد نظرشه، در نتیجه برآیند عرضه و تقاضا باعث میشه که قیمت‌های معاملاتی اون رشد متناسب با هزینه را نداشته باشن.
برای در واقع سازنده هم نمیصرفه به نوعی دیگه که
نتیجه اینکه حاشیه سود دائما نزولی شده و این روند نزولی حاشیه سود به معنی اینه که به صورت میانگین صرف اقتصادی نداره سرمایه گذاری. البته باعث این توجه هم داشته باشیم که موقعی که ما میگیم به صورت میانگین یا برآیند بازار، به دلیل خصلت ویژه مسکن که مکانیست و زیربازارهای متفاوت دارد، بسیاری از بازارها در همین شرایط میتونن با صرفه باشد سرمایه گذاری درشون و بسیاری با ضرر. ولی برایند اینا است که در واقع حاشیه سود به شدت کم شده و بازار دچار قفل شدگی. یعنی شما با یک بازاری روبرو هستی که از سازنده و خریدار و تأمین کننده مصالح ساختمانی و همه در خسران ابدی دارن به سر میبرن. نتیجه اینه که میل به سرمایه گذاری تو بخش مسکن کاهش پیدا کرده.
آقای یزدانی، شما اشاره کردین به جنگ 12 روزه که حالا خودش به نوعی شوک بود برای بازار، اشاره کردین به سال 97 که به نوعی تحریم ها شروع شد و این وضعیت شاید ریشه در همونجا داشته باشه. من میخوام به عوامل دیگه هم اگر شما در تحلیلاتون رسیدین اشاره بکنیم. اشاره کردین به اینکه متفاوت با ریسکا، احتمالاً ریسکا هم الان بیشتر شدن یا در واقع وزنه های بیشتری پیدا کردن توی این وضعیت. مثلا خیلی از در واقع سازندگان به مالیات اشاره میکنن، آیا اینها هم به نظرتون مؤثر هستن؟
ببینید به هر حال فشارهای مالیاتی اون تأثیر خودش رو افزایش هزینه تمام شده دارد.
بله.
ولی اون اثر در مقایسه با تأثیر عوامل دیگه فکر میکنم چندان قابل ملاحظه نباشه.
درسته.
به هر حال اون فرد سازنده هم اشاره میکنه و تأکید میکنه رو بحث مالیات، به خاطر اینکه خیلی ساده بگم ببینه که از پس عوامل دیگه بر نمیاد. انچه این عامل مالیات اگر 1% هم بتونه کمک کنه، به اصطلاح اصرار و تأکیدی دارن رو اثر این که بلکه دولت در واقع این اثر رو کم کنه. اون سر جای خودش. من رد نمی کنم بحث مالیات، ولی بحث در واقع نقصان تقاضا به خصوص و کوچک شدن جیب خانوار و عدم توان بخش عمده خانوارها برای ورود به بازار ملکی عاملیه که به اصطلاح موجب این رکود شده.
درسته.
و این رکود نه تنها مربوط به تقاضای مصرفی است، بلکه مربوط به تقاضای سرمایه‌ای، اون تقاضایی که بخشی از مردم واحد مسکونی را خریداری میکنن به عنوان موجر ایفای نقش بکنن و بتونن کسب درآمدی بکنن، هم اونم در واقع خیلی دیگه وضعیت خوبی نداره.
آقای یزدانی، توی چنین شرایطی سیاست گذار باید چه کار کنه؟
والا شرایطی که سیاست گذار باشه، اولا مداخلات تحمیلی را در بازار کم کنه، روانسازی کنه. ولی این که بگیم در واقع سیاست گذار در بخش مسکن میتواند مشکلی را حل کند، بگم آن من نمیتونه. یعنی شاید بگیم اگر به قول فرنگی یا دو ناتینگ هیچ کار نکنه، شاید وضعیت خیلی بهتر بشه تا اینکه بخواد راه حل های بد ارائه بده. تو این وضعیت سیاستگزار در روند ساز و کار بازار باید مداخلاتش به حد اقل برسونه. اما خب یک وظایف دیگه ای هم داره در قبل بخشی از مردم که قادر نیستن اون نیاز حیاتیشون رو تامین کنن که سرپناه باشه.
درسته.
اون برنامه های دیگه ای لازم داره جدا از ساز و کار بازار که بتونه انجام بده، که سر جای خودش قابل بحثه.
خب اگر بخوام یه حالا نهیبی هم بزنم به اون بحث که حالا شاید جزو موضوعات مورد علاقه خودم که بحث اجتماعی هم هست بشه، همین بحث مسکن‌هایی که تحت عنوان مسکن حمایتی خیلی جاها ما می‌بینیم که خیلی از دولت‌ها اجرایش می‌کنن تو همه جای دنیا، می‌خوام ببینم که به نظرتون با توجه به وضعیتی که حالا توی جامعه ما حاکمه و اون بخشی که گروهی که در واقع دولت باید حمایت بکنه ازشون، به نظرتون سیاست‌هایی که توی اون حوزه سعی کردی که تدوین بکنه تا الان کمک کرده به اون بخش؟
والا اگر بخوایم کلی بگیم، نه این دولت،
بله،
به گمان من اون سیاست ها مثلا طرح نهضت ملی از ابتدای شروعش مشخص بود با شکست رو برمشه و هزینه زاست و اصلا شدنی نیست.
درست.
یا طرح مسکن مهر، خب درسته یه تعداد خانواری را صاحب مسکن کرد، ولی هزینه های غیر مستقیمی داشت، آثاری رو تورم داشت که شاید برای بخش مهمی از عامه مردم ملموس نبود آثار اون ته رو بحث تورم و همچنین تورم مسکن، که این هزینه ها رو اگر مقایسه کنیم با فوایدش شاید اونم طرح جالبی نبوده. حقیقتش اینه که دولت ها همیشه دنبال پارادایم حمایت از مسکن ملکی بودن برای خانواده. به نظر من، البته اینا از سالهای 95-96 این بحث رو من مطرح کردم، اخیراً حالا گوش شنوای بیشتری پیدا کرده، به نظر بنده باعث در واقع تغییر پارادایم بده به سمت مسکن استیجار. یعنی پارادایم و رویکرد سیاستگذاری دولت این باشه که برای بخش حمایتی واحدهای مسکونی استیجاری در استطاعت در واقع بتونه عرضه کنه به بازار، اونم نه الزامن خودش، نهادهای رفاه اجتماعی و با سازوکارهای مشخصی که فعلا هیچ اثری ازش ما نمیبینیم.
آقای یزدانی، حالا یه فضای کلی رو گفتیم درباره وضعیت بازار مسکن، چه برای فضای معامله، چه در واقع فضای بازار، چه برای سازنده، چه برای خریداران. اما یه نکته حالا همکار من اشاره کرد، وقتی که به آمار نهادهای ساختمانی نگاه میکنیم به نظر میرسه که سال پایه تغییر کرده. اول توی تابستون در واقع سال پایه به سال 1402 در واقع تغییر داده شده. میخوام ببینم که این چه معنی داره، این آیا مقایسه های ما رو دوچار خطا میکنه؟
خب تو آمارگیری ها ببینید یک سبد مصرفی دارن، مثل بودجه خانوار یک سبدی داره.
درست.
اون آمارگیری مثلا مصالح ساختمانی هم یک سبدی داره که اون نشوندنده در واقع مصالح وزن و ضریب اهمیت مصالح مورد استفاده برای ساخت یک بناست. احتمالاً این که عوض کردن سال پایه را، چون شیوه ساخت احتمالاً عوض شده، در نتیجه انواع متفاوتی با ضرایب متفاوتی از به اصطلاح اهمیت از هر یک از مصالح استفاده شده برای محاسبه اون شاخص. به این علت در واقع احتمالاً اون سال پایه را عوض کردم. دمست. ولی اینکه معناش قابل مقایسه باشه، بله قابل مقایسه است، ولی اون چیزی که اهمیت داره اینه که شما الان رشد قیمتت بسیار کمه، ولی رشد هزینه مصالحت بالای فکر میکنم 45% اگر
43%
بله. شما رشد قیمت مصالح ساختمانی داره.
درسته. رشد قیمت چقدر بوده؟ رشد قیمت مسکن مثلا به 30% میرسه به نظرتون؟
آمار حبس شده.
بله.
ولی برآوردهایی که حالا من شخصا داشتم، برآوردهای کارشناسی، حالا از رو مدلای کارشناسی و یک سری مستندات مستقیم و غیر مستقیم، به گمانم مثلا امسال در شهریور سال 404 نسبت به اسفند 403 بیشتر از ماکسیموم 15% ما افزایش قیمت نداشتیم، کما اینکه در یک برهه حتی این رقم مثلا تا تیر ماه شده بود 5%.
عجب. در واقع در لحظه
حالا شما این افزایش قیمت رو لحاظ کن و در نظر بگیر، کنارش افزایش قیمت مصالح ها در نظر بگیریم،
مثلا 15 رو بخوایم با 43 در نظر بگیریم، یک فاصله خیلی زیادی.
و قیمت زمین به عنوان یک نهاده مهم که علارغم شعارهایی که سیستم داده که ما قیمت زمین را به صفر میرسونیم و به حداقل میرسونیم،
بله،
و وزارت راه و شهرسازی زمین های زیادی الحاق کرده به شهرها برای افزایش عرضه زمین و کاهش قیمت، قیمت زمین هم حدود 25% داده ها نشون میده که افزایش داشته. بنابراین اینها رو بذاریم کنار هم، میبینیم که حداقل رشد هزینه تمام شده به اصطلاح یک واحد مسکونی هر متر مربع حداقل 30% در کف خودش هست که بالاتر از رشد قیمت فروش. این به چه معنیه؟ به معنی اینکه شما سازندگان در امسال هم مواجهن با کاهش بیشتر حاشیه سود، و اگر هزینه های خواب سرمایه را محاسبه کنن شاید مواجه باشن با ضرر دهی. خب طبیعیه که تمایلی به سرمایه گذاری ساختمانی زیاد نمیشه، یا اینکه باعث رویکرداشون نسبت به سرمایه گذاری عوض کنن که بتونن گردش سرمایه پرسرعتری با سرعت بیشتری گردش سرمایه بکنن و این گردش سرمایه بتونه در واقع اون آیدی مورد انتظار براشون به بار بیاره.
بار بیاره. و آقای یزدانی به عنوان سوال آخر، پیش بینیتون چیه تا پایان سال اگر بخوایم بگیم؟
ببینید در دو بخش اگر بخوایم بگیم، یه بخش بازار معاملات، یه بخش بازار تولید، بخش تولید ساختمان. در بخش بازار معاملات به گمان من قیمت ها و وضعیت رکودی به حد اکثر خودش رسیده، یعنی بازار اومده در کف وضعیت، اگر بخوایم تا حدود مهر را در نظر بگیریم. از اون جا به بعد یک تحرکات خفیفی قابل مشاهده است. شاید بشه گفت در واقع در بخش معاملات از رکود عمیق حالا به رکود نسبتاً سطحی و کم عمق، از عمق رکود کاسته خواهد شد، ولی این به معنی این نیست که افزایش قیمت متناسب با افزایش هزینه تمام شده خواهد بود. ما البته که افزایش قیمت هایی خواهیم داشت در سطحی بسیار کمتر از نرخ تورم، و میشه گفت در واقع قیمت حقیقیمون افزایش پیدا نخواهد کرد. این در بخش معاملات. پس بنابراین تو بخش معاملات یک آهنگ آهسته ای از معاملات شروع شده و احتمالاً ادامه پیدا خواهد کرد. در بخش تولید حتی اون ریسک نااطمینانی ناشی از جنگ هم از بین بره، حتی اگر بالفرض بره که هنوز نرفته، اون گره ساختاری یعنی در واقع نقصان تقاضا و عدم امکان رسوندن حاشیه سود به سطح مثلا متعادل با بقیه بازارها، باعث میشه که رکود در بخش ساختمان و تولیدش ادامه پیدا کنه، مگر طرحهای دولت بنیاد مثل طرح نهضت ملی و این داستانا. ولی طرح سرمایه گذاری های بازار بنیاد به نظر نمی رسه که تغییر چندانی پیدا کنه.
این طرحهای دولتی مثلا در واقع شاخص بوده به نظرتون مقدار و میزانش؟
به هر حال مثلا ببینید 402، حالا اگر آمار پروانه ها را شما لحاظ کنید 402 و 403 را اگر جمع بزنید یه چیزی فکر میکنم در حدود 700 هزار تا پروانه برای طرحهای دولتی صادر شد. حالا لاقل اون گزارشات پراکنده‌ای که من دیدم که نسبتاً شاخصه.
درست.
سرمایه گذاری یا 403 سرمایه گذاری که تو این طرحها انجام شده، حالا پرداختایی که بانک ها چند ناقص صورت دادن برای اینکه در واقع این سرمایه گذاری صورت بگیره در مسکنهای حمایتی، اگر کسر کنید از سرمایه گذاری ساختمان ببینید که رشد سرمایه گذاری ساختمان کاملا منفیه. کسر نکنید حدود فکر میکنم 0.5% رشد مثبت داشته.
درست.
بنابراین اهمیت داره طرحهای دولتی، ولی اینکه امکان تداوم داشته باشه من بعید میدونم. اینکه با صرف این هزینه ها اون اثر بخشی کاملا داشته باشه من بعید.
خیلی متشکرم آقای یزدانی، ممنون از که وقتتون رو به ما دادین و ممنون از اینکه ما رو تماشا کردین.